أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهر محترم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات الزفزون و قبولی طاعات و اعمال و عبادات. مدتی توفیق سلب شده بود و این بلا همه توفیقات از ما گرفته بود، از جمله توفیق خدمت گذاری به شما. حالا بنا شد که مباحث رو ما به شکل صوتی ضبط کنیم و خدمت شما بفرستیم. ان شاءالله شما هم استفاده خواهید کرد. بس ما در ابواب جهاد با نفس رسید به باب چهارم که همراه بودن با صفات پسندیده و انجام صفات پسندیده بود، که در این باب که باب چهارم از ابواب جهاد با نفس باشه رسیدیم به حدیث 29. حدیث 29 بر اساس اون چیزی که در رسائل شیعه نقل شده از معانی الاخباره. معانی الاخبار مال شیخ صدوق رحمت الله علیه و تفسیر اخباره. اخبار رو اینجا توضیح داده، با خبر خبرها توضیح داده. روایاتی است که نتیجه این روایات تفسیر روایات و توضیح روایات از پدرش، از سعد بن عبدالله، از احمد بن ابی عبدالله، از پدرش، در حدیثی که این حدیث منتهی میشه به پیامبر. اینجا فی حدیث مرفوع منظور نیست که حدیث از لحاظ سند مرفوعه، بلکه منظور اینه که بالا میره تا به پیغمبر برسه. حدیث از امام صادق علیه السلامه، اما بالا میره تا میرسه به پیامبر. امام صادق از پدرشون و بعد هم تا میرسه به پیامبر، نه اینکه حدیث مرفوع باشه. حدیث سندش مسلسله، یعنی سند کامله، فقط امام صادق از پدرشون تا میرسه به پیامبر نقل کرده. قال مرفون النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر قال، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جاء جبرئیل، جبرئیل اومد خدمت پیامبر، فقال یا رسول الله ان الله ارسلني اليك بهدیه لم يعطها احدا قبلك. یا رسول الله، پیامبر خدا منو با هدیه خدمت شما فرستاده که این هدیه را قبل از شما به هیچ کس نداده. اینها دلایل افضلیت پیامبر است بر همه مخلوقات خدا. خداوند هدیه به پیامبر میده که این هدیه رو به هیچ مخلوقی نداده. و معلومه که پیامبر پیش خداوند جایگاهی داره که هیچ کدام از مخلوقات اون جایگاه رو نداره. نکته دوم این که هدیه گاهی هدایای ما تو ذهنمون فوراً میاد، هدایای مادی. ولی در ادبیات دینی ما، حالا چه هدایایی که پیامبر میداد، چه هدایایی که خودش دریافت میکرد، غالباً هدایای معنوی بود. خب حضرت زهرا با مولا امیرون اومدن خدمت پیامبر، مثلا میخواستن که پیامبر کمکشون کنه، خدمتگزار بهشون بده، که حضرت زهرا بچه‌ای شیر بشیر داشت که بتونه کار خونه رو انجام بده. پیامبر فرمود که من هدیه به تو میدم که بهتر از خدمت گذار باشه. اون هدیه همون تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اون تسبیح در واقع هدیه پیامبر به زهرا بود. نماز جعفر طیار هدیه بود از پیامبر به جعفر طیار. اینجا هم خداوند متعال به پیامبر هدیه معنوی میده، که هدیه معنوی هزاران بار از هدایای مادی ارزشش بیشتر و بهتر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ماهیه، اون هدیه چیه که خداوند برای من فرستاده؟ قال الصبر، اون هدیه صبر، بردباری و مقاومت، که قبلا گفته بودیم، تکرار میکنم که صبر سه نوع هست. صبر در مقابل مصیبت که این پایین ترین درجه صبره، صبر در مقابل طاعت که این مرتبه دوم صبره، و صبر در مقابل معصیت که این بالاترین مرتبه صبره. همه اینها میشه صبر. جبرئیل گفت که اون هدیه صبره، خداوند صبر رو برای شما به من هدیه فرستاده. و احسن من، بهتر از صبر هم هدیه است خدا فرستاده. اینا ادامه دارد دنبال همان. قال و ما هو، به ما پرسیدن که اون چیه، اونی که از صبر بهتره اون چیه. اون چون قبلا بحث هدیه بود، ضمیر ماهیه اومد، ضمیر مؤنث اومد، حالا که صبر ضمیر مذکر اومد و احسن من ضمیر مذکر به صبر برمیگرده. قال و ما هو، آن چیست، باز به صبر برمیگرده که مذکر، ضمیرش مذکر اومد. قال الرضا، جبرئیل گفت که بهتر از صبر رضاست. یه وقت انسان مصیبتی برش وارد میشه، مثلا صبر میکنه، جزا و فزع نمیکنه، بیتابی نمیکنه، شکایت نمیکنه، یه وقت نه تنها تسلیم اون مصیبت، صبر میکنه برای مصیبت که خوشنود هم هست، راضی هم هست. میگه که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ظرف شکسته نه تنها صبر میکنه، دعوا درست نمیکنه، بلکه خوشحال هم هست، راضی هم هست. میگه همین که این بلا رو خدا بر من نازل کرده، معلوم که خدا منو دوست داشته. این رضا بالاتر از صبره. فرمود که بالاتر از صبر رضاست. و احسن من، جبرئیل گفت از اونم باز بهتر هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر پرسیدن که ما هو، بهتر از رضا چیه. قال از زهد، جبرئیل گفت زهد، این که انسان اسیر دنیا نباشه، بلکه بالاتر اسیر غیر خدا نباشه. زهد در لغت معنی بیمیلی است، بیمیلی نسبت به دنیا و بیمیلی نسبت به ما سوی الله. در نهج بلاغه خوندیم اگه یادتون باشه که آقا امیرالمومنین اسلام فرمودن که همه زهد در این دو کلمه قرآن نهفته است. لکه لا تعصوا الی مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد معناش اینه که اگه چی به دست انسان اومد خیلی شاد و سرمست نشه، و اگه چی هم از دستش رفت خیلی اندوهگین و غصه دار نشه. اگه انسان به اینجا برسه، این انسان میشه زاهد. اگه انسان محبوب مثل خدا رو شناخت و دید، نسبت به غیر او دیگه بیمیل میشه. انسان عاقل وقتی که اوج زیبایی، بلکه خالق زیبایی ها، بلکه جمیل مطلق رو ببینه و داشته باشه، از غیر او دیگه خواهد برید، دیگه دل به غیر او نخواهد بست. این میشه اوج زهد، میشه زهد که انسان از ما سوی الله بیمیل باشه، فقط خدا رو دوست داشته باشه و فقط خدا رو به خدا مایل باشه. و احسن من، جبرئیل گفت که از زهد هم بالاتر هست و بهتر هست. قال و ما هو، پیامبر پرسید که بهتر از زهد چیه. قال الاخلاص، این که انسان در کارهاش اخلاص داشته باشه. البته هر کدام از اینها، این حدیث در واقع یک دائره المعارف اخلاق و عرفانه، و می‌ارزه که این حدیث رو دربارش انسان کتاب‌ها بنویسه، و می‌ارزه که این حدیث رو انسان تابلو زندگی خودش قرار بده. گفت که بالاتر از زهد چیه؟ جبرئیل گفت اخلاص، این که انسان خودشو برای خدا خالص کنه، فکرش، ذکرش، رفتارش، کردارش، گفتارش، محبتش، حبش، بغضش، همش برای خدا باشه. این خیلی بالاتر از اینه که فقط میلش به خدا باشه. الان دیگه کاملا خالص برای خدا شده، یعنی جز خدا براش هیچ انگیزه ای وجود نداره، برای خدا میگه، برای خدا سکوت میکنه، برای خدا شاده، برای خدا غمگینه، برای خدا عبادت میکنه، برای خدا محبت میبرزد، هر کسی دوست داره برای خدا دوست داره، با هر کس هم دشمنه قربتن لله باش دشمنه. این که انسان همه کارهاش بشه برای خدا، این میشه اخلاص. حالا وقتی که انسان یه مدت چله ها گرفت، چله اول، چله دوم، چله سوم، تمرین کرد، تمرین اخلاص کرد که بهش میگن مخلص، وقتی انسان در حال تمرین اخلاصه بهش میگن مخلص، وقتی که یه مدت تمرین اخلاص کرد، یه چله، دو چله، ده چله، که دیگه به جایی رسید که واقعا در وجودش اخلاص ملکه شد، اخلاص در وجودش تثبیت شد، نهادینه شد، طوری که ناخودآگاه هم اخلاص می‌ورزه. اولش تمرین میکنه یواش یواش، این تمرین که اولش از کنم که یک لحظه هست و بعد برطرف میشه، یواش یواش حال میشه، یواش یواش ملکه میشه. ملکه یعنی اون صفت در انسان راسخ شده، نفوذ کرده، ریشه دار شده که به هیچ وجه نمیشه کندش. وقتی اخلاص در انسان ملکه شد و انسان خودش رو برای خدا خالص کرد، دیگه از این به بعد خدا میشه طرف حساب، دیگه از این به بعد انسان نیست که اخلاص می‌ورزد، بلکه خداست که بنده رو خالص میکنه برای خودش. یعنی انسان به درجه مخلصین میرسه. تا حالا، تا این لحظه که عرض کردم که دیگه اخلاص در وجودش راسخ شده باشه، یعنی ملکه راسخ شده باشه در وجودش، خودش اخلاص می‌ورزید، بهش میگفتن مخلص. الان دیگه خدا او رو خالصش میکنه، میشه مخلص. شیطان ممکنه که در سیر انسان، در مسیر اخلاص بیاد و انسان رو گمراه کنه و وسوسه کنه و گاهی اخلاص رو از انسان بگیره و گاهی همطور انسان با شیطان درگیره. یه بار او شیطان رو زمین میزنه، کارو 100% خالص انجام میده، گاهی هم شیطان رو زمین میزنه و ریا تو اعمالش، چون ریا با ظرافت تمام وارد اعمال ما میشه. پیامبر فرمودن ریا در اعمال شما چنان وارد میشه مثل حرکت مورچه سیاه در شب تاریک بر روی صخره سیاه. آیا رد پای از خودش میذاره؟ مورچه خودش چیه که بخواد رد پاش باشه؟ اونم شب تاریک، اونم تو خود مورچه هم سیاه، سنگ هم سیاه. خب ممکنه که گاهی چنین اتفاق بیفته و انسان در مسیری که داره میره، موقعی که داره تمرین اخلاص میکنه، شیطان ناامید نیست، میاد به هر شکل، به هر صورتی تلاش میکنه که انسانو از این مسیر اخلاص منحرف کنه. و وقتی به اون درجه رسید که دیگه اخلاص در وجودش ملکه راسخه شد، دیگه شیطان ناامید میشه. چرا؟ چون طرف حسابش خداست و شیطان هم کلب اللهه. شیطان در واقع از خودش چیزی نداره. یه دعایی هست تو مفاتیح هم هست، اون حاشیه مفاتیح هست که دعایی که برایش دفع ابلیس از در منابع روایی ما نقل شده، که خب بعضی از فرازاش اینه که خدایا شیطان بنده توست و در اختیار توست، او منو میبینه، من او رو نمیبینم، ولی تو او رو میبینی و اونو نمیتونه تو رو ببینه و او نمیدونه، او در اختیار توست. خلاصه شیطان کلب الله هست. وقتی که انسان، وقتی خدا طرف حساب انسان شد، یعنی انسان به درجه مخلصین رسید، دیگه شیطان ناکام میشه، شیطان دیگه کار نمیکنه. اینجاست که شیطان دست رو میبره بالا و میگه خداحافظ، من دیگه با تو کار ندارم. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، با چند تا تأکید قسم خوردن، لام تأکید، اقویان نه تاکید نون تاکید ثقیله اجمعین تک این همه تاکید رو شیطان پشت سر هم آورده که همه رو گمراه میکنم الا عبادک من هم المخلصین، اما بندگانی که از زمره اونها مخلصین باشن به اونها دستم نمیرسه. اگه انسان به اینجا رسید که به درجه مخلصین رسید دیگه بهش میگم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه غصه نخورید، دیگه خود و اندوه نداشته باشید که خداوند شماها رو برای خودش خالص کرده، خدا شما رو برای خودش خالص کرده، نه اینکه شما خودتون رو برای خدا خالص میکنید. خب رسیدیم به اخلاص. باز جبرئیل گفت که احسن من، اون حتی هدیه بهتر از اخلاص هم پیامبر خدا برای شما فرستاده. قال و ما هو، اون چیه که بهتر از اخلاص باشه؟ قال الیقین. جبرئیل گفت که اون اخلاص، اون هدیه یقینه. وقتی انسان به یقین رسید اخلاص می‌ورزد، زهد می‌ورزد و راضی به رضای خداست و صبر میکنه. پس یقین در واقع همه اونها رو همراه خودش داره. تو میدونید که یقین بالاترین درجه معرفت و باور انسان هست. امام رضا علیه السلام فرمودن چیزی کمتر از یقین در بین مردم تقسیم نشده. کمترین چیزی که در بین مردم تقسیم کردن یقینه. عنایت داشته باشید درجات ایمان و باور انسان 4 تاست. پایین ترین درجه اسلامه که انسان تسلیم حق باشه، به زبان بگه خدا هست، پیغمبر هست، تسلیم اون آیینی باشه که آخرین آیین خداست و خدا از اون آیین راضیه و رضیت لکم الاسلام دینا. بالاتر از اسلام ایمانه که نه تنها انسان به زبانش میگه، نه تنها تسلیمه که قلبن هم باور داره، تو قلبش هم این باور حق رسوخ کرده. یا انسان به زبان میگه ولی قلبن نپذیرفته. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب بادینشین ها گفتن به پیامبر فرمود خدا، گفتن که ما ایمان آوردیم. نه رسول الله، بهشون گفت ما ایمان نیاوردید، شما تسلیم شدید، مسلمان شدید ولی مؤمن نشدید. ایمان یک درجه بالاتر از اسلام هست. البته ایمان خودش 3 رکن داره. آقا فرمودن الایمان، مولا فرمودن امیرالمومنین اسلام الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان عبارت است از باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. اونتا باز خود مؤمنین 2 دسته میشن. مؤمن فاسق کسی است که اقرار باور قلبی داره، اقرار زبانی هم داره ولی التزام عملی نداره، در عمل گناه میکنه. ایمان داره، تو قلبش هم وارد شده ولی در عمل به اون ایمانش عمل نمیکنه. یعنی در واقع آنچه که باور داره رو زیر پا میذاره، از اون طور بندگی، از اون پوست بندگی خارج میشه، بهش میگن فسق. فسق هم معناش همینه که چیزی از پوست خارج بشه. اما اگه نه هستشو داشت میشه مؤمن کامل، میشه مؤمن تمام. مرتبه 3 تقواست. تقوا یعنی این که انسان در یک تیجی قرار گرفته که دیگه هیچ تیر گناهی بر او وارد نخواهد شد، از تیررس شیطان خارج شده. تقوا از ماده وقایه هست، وقایه یعنی سپر، و اون تیجی که انسان رو از همه تیرهای زهرآگین شیطان در حفاظ خودش نگه می‌داره. مرتبه تقوا مرتبه 3 بالاتر از تقوا یقینه. وقتی انسان به یقین رسیدی به آخرین درجه باور رسید. خود یقین مراتبی داره، چنان که ایمان مراتبی داره. ما ایمان مثلا 3 مرتبه که گذشت ده مرتبه داریم، 700 مرتبه داریم، 100 مرتبه داریم، هر کدام از اینها مراتبی داره. به هر حال آخرین حد باور یقینه، ولذا جبرئیل گفت که بهتر از اخلاص یقینه. اینجا تو کتاب من تکرار شده که بخونم این اشتباه چاپی باشه، که چون داره که و احسن و من قال و ما هو قال علی یقین، و احسن و من بالاتر از اون چیه؟ بله این فکر کنم اشتباه چاپی باشه، حالا باید چاپای دیگه رو دید. قال قلت و ما هو یا جبرئیل بالاتر از اون چیه؟ قال ان مدرجت ذالک التوکل علی الله عز وجل. اینجا دیگه احسن من نباید باشه علی القاعده. مدرجه به معنای نردبانه که انسان چطور میتونه به یقین برسه، اون نردبان رسیدن به یقین، پلکان. مدرجه معنی پلکان، پلکان رسیدن به یقین چیه؟ جبرئیل گفت توکل بر خدا، بر خدای عزوجل، که انسان خدا رو وکیل خودش قرار بده و به خدا توکل کنه. چون اگه به خدا توکل نکنه این مسیر طولانی رو نمیتونه بدون کمک خدا، هیچ کار نمیشه بدون یاری خدا کرد. اما اینکه انسان بخواد از اسلام شروع کنه به یقین برسه، که وقتی به یقین رسید دیگه همه اون مراتب قبلی توش هست، اخلاص هست، زهد هست، رضا هست، صبر هست، تا خدا رو انسان وکیل قرار نده نمیتونه به این درجات برسه. ولذا گفت که نردبانی که انسان رو به اینجا میرسونه اون نردبان توکله. پیامبر میفرماید که فقلتو و ما توکل علی الله. معنای توکل بر خدا چیه؟ آیا اینش که انسان مثلا فرض کنید که درس نخونه بعد بگه من توکل بر خدا قبول میشم، بهداشت مراد نکنه بگه توکل بر خدا کرونا سراغ ما نمیاد، یا مثلا فرض کنید که ماشینش عیب فنی داره میگه حال توکل بر خدا میریم، خب میری تو راه میمونی؟ معنای توکل اینه یا نه؟ توکل بهترین آیه که میشه درباره توکل در صحبت کرد همون آیه است که من و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. هر کس بر خدا توکل کنه خدا براش کافیه. چرا؟ چون خدا کارهاشو به انجام میرسونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کرد، خدا رو وکیل خودش قرار داد، خدا کافی است. چرا؟ ان الله بالغ امره، چون خداوند کار خودش رو به انجام میرسونه. اما قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یک هندسه قرار داده. قدر و قدر معنی هندسه هست، خصوصیات اندازه هاست. خداوند برای هر چیزی یک خصوصیاتی قرار داده، حساب کتابی قرار داده، اونا باید مراعات بشه. اگه بناس انسان راست بگه توکل کنه، باید اون چی که در اختیار خودش هست اونها انجام بده. مثلا فرض کنیم که درس رو بخونه، احتیاط رو بکنه، در این حال توجه داشته باشه که اینها علت تامه نیست، اینها فقط یک تکلیفی است که باید انجام بده. علت تامه اراده خداست و خود خداست، اوست که ان الله بالغ امره. در این حال این قد جعل الله لكل شيء قدرا تکلیف انسان رو مشخص میکنه. طرف اومد خدمت پیامبر، چطور شد رها کرد؟ اومد تو مسجد خدمت پیامبر رفتید، چطور رفته؟ اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله من این چطور توکل بر خدا بلش کردم، حالا اومدم میبینم رفته. پیامبر فرمودن که اعقل ثم توکل، چطور اعقل بزن بعد به خدا توکل کن. ماشین تو مثلا فرض کن قفل کن، در خونه تو قفل کن، بعد به خدا توکل کن. با توکل زانوی اشتر ببند، توکل کن اما حتما زانوی اشتر رو هم ببند. خب حالا اینجا خیلی زیبا توکل رو جبرئیل از قول خداوند متعال توضیح میده. پیامبر پرسید که و ما توکل علی الله، توکل بر خدا چیست؟ قال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. توکل اینه که انسان بداند این علم هم علم علم الیقین ها، علم کامل هست، انسان بداند که مخلوق یعنی غیر خدا نمیتونه ضرر بزنه، نمیتونه نفع برسونه، سود و ضرری نداره. به اینجا برسه که بداند که مخلوق نه توان داره که به انسان ضرر بزنه، نه توان داره که به انسان سودی برسونه، نمیتونه چیزی بده، نمیتونه چیزی بگیره، لا یعطی ولا یمنع، نمیتونه چیزی عطا بکنه، نمیتونه چیزی مانع چیزی بشه، نمیتونه به انسان چیزی بده و نمیتونه چیزی از انسان بگیره. و استعمال الیأس و استعمال الیأس من الخلق، این که انسان از مخلوق مایوس باشه، یعنی به هیچ کس جز خدا دل نبنده. چون عرض کردیم که نقش مردم در طول اراده خداست و به شکل علت ناقصه هم عمل میکنه، یعنی هم ناقصه چون توان مخلوق محدوده، همین که خودشو تواناییشو تأثیرشو همه در طول اراده خداست. اگر خدا اراده کرد اون وقتی مخلوق هم مثلا میتونه به شکل علت ناقصه مؤثر باشه، و اگر نه، اگر خدا نخواست ارادهشو ازش میگیره. عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم، مولا فرمودن که خدا را اینجا شناختم که تصمیم جدی گرفتم کار انجام بدم، تصمیمم شکسته شد، همت ورزیدم کار انجام بدم، نتونستم انجام بدم، فهمیدم که یه اراده پشت اراده من هست که اون علت تام هست. خب پس اینکه انسان از مخلوق ناامید باشه. بعد جبرئیل گفت که فاذا کان العبد کذالک، بنده به این یقین رسید، به این علم رسید که مخلوق سود و ضرری نداره، نمیتونه بده، نمیتونه بگیره، بعد مخلوق کلن مایوس شد، فایزا کان العب کذالک، وقتی بنده به اینجا رسید، لا یعمل لحد سوى الله، جز برای خدا کاری نمیکنه، فقط برای خود هر کار میکنه برای خداست، تمام کارهاش برای خداست. ولم یرج ولم یخف سوى الله، نه به کسی امید داره، نه از کسی میترسه، به خدا امید داره و از خدا هم میترسه، جز خدا امید و خوفی نداره، خوف و رجایی نداره، خوف و رجاش 100% از خداست. ولم یرج ولم یخف ولم یخف سوى الله، لم یرج ولم یخف سوى الله، نه امیدی به کسی داره، نه از کسی میترسه، خوف و رجاش از خداست. ولم یطمع فی احد سوى الله، نه طمعی داره جز خدا، فقط همش به عنایت خداست، کلن طمعش از مخلوق بریده شده. اینا چقدر زیباست که انسان به اینجا برسه، به کجا رسیده، اینکه از کنم که بگه فقط خدا، ما جز خدا طمع به هیچ کس نداریم. بعد جبرئیل گفت که فهذا هو توکل، اگر بنده به اینجا رسید که مخلوق رو نه ازش سود و ضرری انتظار داشت و اونو نه صاحب سود دونست، نه صاحب ضرر دونست، و نه بهش امید داشت، نه ازش ترسید و نه طمع داشت به او، جز خدا به هیچ کس امید نداشت، به هیچ کس از هیچ کس طمع نداشت، این میشه توکل. بعد پیامبر میفرماید که قلت یا جبرئیل فما تفسیر صبر، جبرئیل گفتم که تفسیر صبر چیه، معنای صبر چیه؟ قال تصبر فی الذرا کما تصبر فی السرا، توضیح صبر اینه که انسان در سختی ها و گرفتاری ها همون گونه بردباری به خرج میده که در خوشی و در فراغ بال. وقتی انسان همه چی براش رو به راهه، خب چطور حالش خوشه و هیچ مشکلی نداره، در گرفتاری هم همونطور انسان گویی که مشکلی براش پیش نیامده، گویی که الان هم در سرا هست و در خوشی و در فراغ بال هست. و فی الفاقه کما تحسب رو فی القنا، وقتی که انسان در فقر و گرفتاری و نداری هست آنچنان بردباری می‌ورزد که وقتی که در که ثروتمنده، وقتی که انسان همه چیز داره، ثروت داره و هر چی بخواد در اختیارش هست، چه حالی داره؟ خب خوشه و هیچ نگرانی و ناراحتی نداره. صبر اینه که انسان در حالت فقر هم همون حالا داشته باشه، یعنی براش فرقی نکنه که حالا الان من دارم یا ندارم. در نداری آنچنان انسان بردباری ببرزد که گویی داره و مشکل نداره. و فی البلا کما تصبر و فی العافیه، در حال بلا حالش اونجوری باشه که در حال عافیت. الان که این بلا نازل شده، بلای کرونا که حالا ما تو رسانه ها و تو برنامه های مختلف راجع به این بلا و شبهاتی که درباره این بلا هست زیاد صحبت کردیم، که حالا شما تو فضای مجازی بگردید و بعضی از صحبت های ما، بعضی از اون پاسخهایی که به شبهات مربوط به این بلا دادیم رو اونجا ها مطالعه بکنید. خب این بلا یک بلای بزرگی است که دامن جهان رو گرفته. صبر اونه که انسان در این حال بلا که الان انواع مشکلات رو ایجاد کرده، حالش همون طور باشه که موقعی که این بلا نبود. اگه انسان این به اینجا رسید، این ملکه در وجودش ایجاد شد، و این میشه آدم صابر. تفسیر صبر اینه، جبرئیل گفت تفسیر صبر اینه. فلا یشکو حاله عند المخلوق به ما یصیبه من البلا، وقتی که بلایی بهش رسیده به خاطر اون بلا پیش مخلوق شکایت خدا رو نکنه. چون وقتی ما میگیم که فلان بلا به سر اومد، خب وقتی که فعال ما یشا خداست، فاعل خداست، چه بخوایم چه نخواهیم، چه توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، از خدا شکایت کردیم. فرمود که تفسیر صبر اینه که وقتی بلایی بر انسان نازل میشه پیش مخلوق شکایت نکنه به خاطر اون بلا. خب راهش اینه که انسان به خود خدا شکایت کنه، که میشه دعا و میشه مناجات. خدایا من تحمل این بلا رو ندارم، این بلا رو از ما برطرف کن. این میشه دعا و بهترین حالت انسان هست. اما اگه پیش مردم رفت و فلان بلا سرم اومد، فلان مشکل برام پیش اومده، فلان درد دامنگیرم شده، از خدا شکایت کرده، اون مخلوق هیچ کاری نمیتونه انجام بده. یعنی در واقع صبر رو از دست داده، اون نعمت و توفیق و اون فضیلت صبر رو ازش محروم، خودش محروم کرده و هیچ فایده هم نداره. اما اگه همین کار رو به خود نسبت به پیش خود خدا کرد، یعنی شکایت برد پیش خدا، هم دعا کرده که بهترین عبادته، که از دعا افضل العباده، و همین که بردبار و صبور بوده، به مقام و درجه صبر رسیده، و همین که از کنم که اون نتیجه رو به دست آورده. بله، این که انسان وقتی در حال بلا هست، بلا بهش اصابت میکنه، مصیبتی بهش میرسه، این رو پیش مردم پیش غیر خدا شکایت نکن. قلت و فما تفسیر القناعه، البته قناعت توی مراسم نبود، مگر اینکه حالا ما همون زهد مثلا ما قناعت بگیریم، یا چون گرچه تفسیر زهدم بعدا خواهد آمد. حالا قناعت تو حدیث نبود، ولی جبرئیل پیامبر از جبرئیل سوال میکنه که توضیح قناعت چیه، قناعت توضیح بده، که خود قناعت هم بسیار مقام بالایی است، که ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. با مدعی بگوی که روزی مقدر است، در بعد داریم که روز قیامت که میشه یه عده از انسان ها هستن که اینها بدون حساب و کتاب میرن تو بهشت. فرشته ازشون میپرسن که شما حساب رو دیدید، قیامت رو دیدید، صراط و محکمه و چیزا رو دیدید، میگن نمایش چیه؟ هیچ کدوم از اینها رو ندیدیم. ما از قبرها که برانگیخته شدیم مستقیما اومدیم تو بهشت. هیچ کدوم از این چیزایی شما میگید ما ندیدیم. چون میپرسن که امت ما انتم، شما امت کی هستید؟ میگن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بهشت رو میبینن که خب اینا به لحاظ ایمان و به لحاظ چون کسی که به آخرین دین ایمان داره، به همه ادیان ایمان داره، به همه دین ها ایمان داره، به همه شریعت ها ایمان داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، میبینن که خب اینا دینشون خوبه. میگن کار شما در دنیا چی بوده؟ چی کار میکردید که این مقام رسیدید که بدون حساب و کتاب اومده تو بهشت؟ تو بهشت هم هر جا دلتون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنید. میگن ما دو تا خصوصیت داشتیم. یک، به اون روزی کمی که برامون مقدر شده بود قانع بودیم، و دو، در پنهانی هم از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. جالب اینه که فرشته ها بهشون میگن که این مقام حق شماست، این مقام که بدون حساب و کتاب بیاید تو بهشت و هر جای بهشت هم دلتون بخواد پرواز کنید، این مقام حق شماست. خب سوال میگونه که تفسیر قناعت چیه؟ قال یقنع بما یصیب من الدنیا، یقنع بالقلیل و یشکر الیسیر. معنای قناعت، تفسیر قناعت اینه که اون چی که از دنیا بهش میرسه بسنده میکنه، به همون راضیه. آنچه که از دنیا براش روزی شده، مقدر شده، به اون راضیه. به کم دنیا راضیه و به اون چیز کمش، باز یسیر هم معنی خیلی معاول کثیره، به اون کمش سپاسگزاره، از کمش سپاسگزاره. آنچه که بهش رسیده به همون قانع است. و راهش اینه که اگر انسان میخواد که از کنم که تمرین قناعت کنه و میخواد که از کنم که قناعت رو در خودش ایجاد بکنه و همیشه از زندگی راضی باشه، در امور دنیا باید همیشه به پایین دست خودش نگاه کنه. مثلا فرض کن کسی که فرض کن ماشین مدل پایین داره، یه وقت به اون کسان نگاه میکنه که ماشین های مدل بالا و کذا کذا دارن، خب همیشه ناراحته، همیشه قصه میخوره و قانع نیست. اما اگر به اون پایین دستیش نگاه کرد، به اون کسی که همین ماشین هم نداره، ناچار زمستان مثلا با موتور فرض کن خانوادش این طرف اون طرف ببره، اون وقت قانع میشه به این ماشین. حالا اگر مثلا موتور داره، نباید به ماشین داره نگاه کنه، باید به اون کسانی که دوچرخه دارن. همینطور هر جا که هست انسان اگر به بالا دستش نگاه کرد قانع نیست و قصه میخوره و از زندگی راضی نیست، اگر به پایین دستش نگاه کرد که همیشه پایین تر از ما هستن، هر جا که باشیم پایین تر از ما هستن. در امور معنوی انسان باید همیشه به بالا دستش نگاه کنه تا مغرور نشه. اگر اهل نماز اول وقته بگه که ما کجا هستیم، کسانی که همه نافله ها رو میخونن و همه اهل نماز شبن، ما کجا و اونها کجا؟ اگه اهل نماز شبه، بگی نماز شب ما که ارزشی نداره، من یه ساعت نماز شبم طول میکشه، اونایی که سه ساعت طول میکشید، اونایی که گاهی شب تا صبح نماز شب میکندن. اگر نماز شبش سه ساعت طول میکشه، بگی ما کجا و اون کسانی که نماز شبشون مخلصانه و خالص خالص هست، اونایی که چنین چنان. همیشه در امور معنوی انسان به بالا دستش نگاه بکنه تا مغرور نشه، تا خودپسند نشه، و در امور مادی و دنیوی به پایین دستش نگاه کنه تا به قناعت برسه. خب این تفسیر قناعت بود. پیامبر فرماید که قلتو فما تفسیر رضا. از جبه سوال کردم که تفسیر رضا چیه؟ قال الرازی لا یسخط علی سیده، اصاب من الدنیا املم یصیب منها. راضی کسی است که از ارباب خودش، از اون آقای خودش، سید من آقا، از آقای خودش خوشنوده، هرگز از نسبت به آقای خودش عصبانی نیست. چه از دنیا چیزی بهش بده چه نده، چه دنیا بهش برسه چه نرسه، او خوشنوده نسبت به آقای خودش که پروردگارش باشه. ولا یرزال نفسی بالیسیر من العمل، از اون طرف به عمل کم راضی نیست. از طرف خدا اون چی که بهش رسیده، چی که از دنیا بهش رسیده، قانع هست و راضی هست و ناراحت نیست. لا یسخط علی سیدی، یعنی غضب نمی کنه بر آقای خودش خاطر دنیا، ولی اینکه کم بهش رسیده. اما از اون طرف نسبت به خدمت به مولا و نسبت به عمل، به عمل کم راضی نیست و همیشه دنبال اینه که بیشترین عمل انجام بده و عمل خودش رو هم کم میبینه، هرچه هم زیاد باشه کم میبینه. از اون طرف چون از طرف آقا و مولا به او میرسه همیشه زیاد میبینه. این میشه رضا، این میشه مقام رضا. قلت یا جبرئیل فما تفسیر زهد، پرسیدم که شرح تفسیر زهد چیه؟ قال یحب من یحب خالقه، یحب من یحب خالقه، آنچه که پروردگارش خالقش دوست داره اونم دوست داره. و یبغض من یبغض خالقه، آنچه که خدا دشمن میداره او هم دشمن میداره. و یتحرج من حلال دنیا، نسبت به حلال دنیا هم خودشو نگه میداره، پرهیز میکنه. ولا یلتفت الی حرامها، به حرام دنیا اصلا توجه نداره، از حلالش خودشو نگه میداره، خیلی خودشو آلوده به حلال نمیکنه و از حرامش هم به حرامش هم اصلا توجه نمیکنه. حلال رو حواس نسبت به حلال جمع میکنه، خیلی آلوده به حلال نمیشه و به حرام اصلا توجه نمیکنه. فان حلالها حساب و حرامها عقاب، در حلال دنیا حسابه و در حرامش هم عقابه. و یرحم جمیع المسلمین کما یرحم نفسه، به همه مسلمان ها رحم میکنه چنان که به خودش رحم میکنه. و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیتت اللتی قد اشتد نتنها، از سخن بیهوده گفتن آنچنان پرهیز میکنه و بدش میاد فرار میکنه که از مرداری که بوش بالا آمده گندش در آمده از اون فرار میکنه. و یتحرج عن حطام دنیا و زینتها کما یتجنب النار ان یخشاها، از اون کالای بیهوده دنیا، از کالای دنیا آنچنان پرهیز میکنه و از زینتهای دنیا آنچنان که آتشی که اون میخواد فرا بگیره و بسوزونه از اون فرار میکنه. خب این راجع به زهد دیگه بحث خیلی مفصل شده، انشاءالله در برنامه آینده من یه جنبندی هم میخوام داشته باشم از این حدیث که حدیث بسیار زیبایی است. بقیه بس میذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.